أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان بخش دوم از جلسه 68 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. بله بفهم. بله بفهم. بفهمین خانم، سوال داشتیم بفهم.
ببخشید، رو قسمت قبل به جمله آخر سوره مبارکه بقره اشاره فرمودیم آمن الرسول. فقط یه سوال دارم، این دو تا سوره رو در قنوت نماز حتیبه میخوانیم دیگه؟
نه، اون آیاتو، اون دو تا آیه رو منظورتونه، اون جز تعقیبات نماز عشاست، نه دعای قنوت. خب روایاتی که الان میخوایم بخونیم، این یک جمع‌بندی لازم داره در پایانش و یک متن دیگری رو هم من خدمتتون ارائه خواهم داد برای اینکه بخونیم و بعد به یک جمع‌بندی برسیم. این توضیحاتش و جمع‌بندیش و کار تحقیقیش باز از اون کارهایی است که عرض کردم شاید به این شکل شما جایی دسترسی نداشته باشید که من ارجاع بدم. توفیق الهی باشه، یه در واقع تلاش شخصی است برای فهم ارتباط این روایات با هم و متنی که براتون ارسال خواهم کرد و با هم خواهیم خواند. فعلا نمیخوایم حکم قطعی بدیم، یه خورده متن روایات رو با هم دیگه بخوانیم بریم جلو، بعد انشالله به یه نقطه های خوبی میرسیم. بنابراین پیشنهادم اینه که این چند جلسه ای که میخوایم این بحث رو به صورت کامل بگیم غیبت نداشته باشید، تأخیر نداشته باشید تا انشالله این بحث براتون به خوبی روشن بشه. بس از اینجا آغاز می شود که در ذیل در واقع عبارت سائر خون حسین علیه السلام و شهیدانی که با آن حضرت بودند وجود مقدس امام عصر علیه السلام هستند، بابی و نکته هایی باز می شود توسط مرحوم صاحب مکیال راجع به انتقام گیری از عده‌ای در عصر ظهور حضرت. یه خورده این روایت ها رو با هم دیگه پیش بریم تا بعد ممکن است که در واقع در این جلسه اون جمع‌بندیه رو به صورت کامل تو ذهنتون نتونید شکل بدید، ولی باید اینا رو بخونیم با هم. اون متنی هم که مد نظر هست رو من خدمتتون عرض بکنم، بعد وقت با هم دیگه جمع‌بندی میکنم. روایت اول روایتی است از وجود مقدس حضرت باقر علیه السلام درباره امام زمان. فرمودن کار او به جز کشتن نیست، کسی از مخالفین حق را باقی نمی گذارد. خب تعبیر خیلی سنگینه و تعبیری هم هست که می شود ازش ادهی سوء استفاده و سوء برداشت کنن، یعنی مثلا این تعبیر رو پررنگ کنن بگن آقا در روایات خودتون در کتاب شریف مکیال خودتون در مورد امام زمان چنین تعبیری به کار رفته که کار او به جز کشتن نیست. خب این با حقیقت وجود مقدس امام زمان که صاحب نعمت، صاحب رحمت، صاحب ولایت هستند جور نیست، ولی اینم یه تیکه یه تعبیر یه روایته، پس اینا رو باید روش تأمل کرد و توضیح داد. فعلا در حد توضیحات مقطعی باید بگیم آقا این قاعدتا معناش این نیست که حضرت فقط قرار است بکشند، منظور این است که در واقع یکی از در ظاهرش اینجور به نظر میرسه یکی از کارهایی که حضرت میکنند جنگ و مبارزه با مخالفین است، اونهایی که در مقابل حضرت قد علم میکنند حضرت با اونها به اصطلاح در ظاهر این روایت به نظر میرسه که مدارا نمیکنند، یعنی اجازه نمیدهند که یک سری ظالم خونریز ستمگر نسبت مردم به انحراف افکننده اعتقادات و زندگی مردم، اینها صاف صاف را برند و مردم رو اذیت کنند و آزار بدن، حضرت با اینها مبارزه میکنند. این در ظاهر روایت معلوم میشه. گام بعدی فرمودن که و عیاشی در تفسیر آیه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا روایاتی آورده است. روایت اولش را بخوانند خانم مذهبی.
استاد شرمند، من کتاب ندارم که بخوام بخونم.
انشالله تا جلسه بعد حتما تهیه بفهم. بله، شما خانم مذهبی بودین یا خانم حقیقی که فرمودین کتاب ندارین؟
نه، حقیقی است.
خانم حقیقی. خانم ناصری کتاب دم دستشونه؟
بله استاد.
بله، خواهش میکنم بفهم. روایت اولو بخونید. او حسین ابن علی علیه السلام است.
از اونجا که هر آن که مظلوم کشته شود.
نه نه نه، او حسین ابن علی علیه السلام است. روایت است باقری، دو خط پایین تر.
او حسین ابن علی علیه السلام است که مظلوم کشته شده و ما اولیای او هستیم. هنگامی که قائم ما به پا گیزد، به خونخواهی حسین علیه السلام می پردازد، پس آنقدر می کشد تا جایی که گفته می شود در کشتن او اسراف کرد.
در کشتن اسراف کرد.
در کشتن اسراف کرد.
خب این در ذیل این آیه مرحوم عیاشی روایت آورده. چی حسین ابن علی است؟ من قتل مظلوما. خیلی ممنون خانم ناصر. من قتل مظلوما امام حسین علیه السلام است. ولی او ما اهل بیت هستیم. امام زمان که قیام بکند انتقام میگیرد، خونخواهی میکند. فلا یسرف فی القتل، اما اسراف نمیکند، یعنی زیاده روی نمیکند. به عبارتی بیش از، شما وقتی یه آبی رو برای وضوتون لازم دارین، این آب آب اسراف نیست، این آب لازمه برای وضوتونه. اگر آبی که لازم ندارید را استفاده کردید، این میشود اسراف. اگر کسانی باید کشته شوند کشته شوند، این اسراف نیست. اما اگر از اون حد گذشت، اسراف در قتل است. قرآن میگوید حضرت زیاده نمیکشد، اما تعداد کسانی که کشته میشوند به قدری هستند که عده ای حضرت را اسراف کننده در قتل میدانند. حالا ما هنوز به تفسیر این آیه مراجعه نکردیم الان تو بحثمون، اما در ظاهر میخوام بگیم آیا منظور اینه که حضرت مثلا نصف کره زمین رو گردن میزنن؟ نه، اگر حضرت مثلا فرض کنید مردم تو ذهنشون این باشه که دو نفر باید کشته بشن، حضرت سه نفرم بکشن، باز مردم میتونن این تعبیر رو به کار ببرن که این نباید میکشتن. بنابراین فعلا ما داریم با هم بحث رو میبریم جلو. توجه بکنید ازش استنتاجی نمیخوام بگیریم، ولی میگیم ظاهرش اینجور به نظر میرسه که مردم احساس میکنن در قتل و کشته شدن راضیان به فعل قتل امام حسین علیه السلام اسراف شده. روایت بعدیش رو بخونن. سرکار خانم صاحب الزمانی میتونن بخونن؟ گوشیشون یه مشکلی داشت، صدا رد و بدل نمیشد گاهی. گوشی رو درست کردن یا نه هنوز؟ اگه میتونن بخونن. بفهمید تاش خانم. روایت بعدی مقتول حسین علیه السلام است. بفرمایید.
آن حضرت فرموده که مقتول حسین سلام است و ولی او حضرت مسیح علیه السلام می باشد و اسم قتل آن است که غیر قابل مطلب او رو بود که او رسول است، زیرا که زیرا که از دنیا نمیرد تا اینکه به وسیله مردی از آل رسول صلی الله علیه و سلم نصرت و پیروزی زمین رو از قسط پر کند، همچنان که از ظلم و جور پر شده باشد.
بسیار ممنون. بله، ببینید اینجا دارن توضیح میدن راجع به معنای اون اسراف، غیر قاتل او را بکشد. اینجا حضرت تعریف کردند این که اگر همینجوری که ما قبل گفتیم که اگر کسی را که راضی به فعل کشته شدن امام حسین نبود اگر او را بکشند این میشه اسراف در قتل. قرآن میگه حضرت اسراف نمی کنند. یعنی چی؟ یعنی هر کس که کشته می شود در قیام حضرت مستحق کشته شدن است. اینم روایت بعدی. در روایت دیگری در کافی از حضرت صادق علیه السلام راجع به همین آیه آمده است که این آیه درباره امام حسین علیه السلام نازل شد، اگر اهل زمین به خاطر او کشته شوند اسراف نیست. از این روایت چه متوجه میشیم؟ توجه کنید گام به گام. از این روایت اینجور به نظر میرسد که اگر منظور این است که آقا اگر فرض کنید 100 نفر 1000 نفر به خاطر این قتل و راضی بودن به این فعل قتل سید الشهدا و قربانی کردن یاران حضرت در کربلا راضی بودند و اینها کشته شدند، مردم اینجا نسبت به حضرت و خدای متعال گمان بد نبرند، انقدر خون امام حسین ارزش دارد که اگر همه راضی به این قتل باشند و همه اون راضیان هم کشته بشند باز هم به در واقع تعبیر قرآن و به تعبیر خدای متعال و شریعت خاتم الانبیا اسراف نشده است. چون روشنه اینجا منظوری نیست که یه عده‌ای که مظلومند کشته شوند چون یک مظلومی کشته شده. این که مراد نیست، روشنه که با حکمت الهی نمیخوانه. منظور میخواد عظمت این قتل را نشان بده که اگر امام حسین علیه السلام کشته شدند و همه مردم راضیه بر این کشته شدن بودند، انقدر این خون در درگاه خدا ارزش داره که اگر همه راضیان به کشته شدن امام حسین کشته شوند باز هم اسراف نشده. چرا؟ چون با تعبیری که بالا آمد همه اونهایی که قاتل حساب می شوند و راضی به این قتل حساب می شوند کشته شدند. شد؟ میریم روایت بعدی. در کتاب علل الشرع، بله
من یه سوالی تو بپرسم.
بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام.
این که شما اینجور میفرمایید، مگر میشه مثلا در یه جنگی در یک مثلا قیامی مظلومی کشته نشه؟
اگر در قیام امام زمان باشد بله، در قیام دیگر افراد مدعیان عدالت اگر باشند بالاخره مظلومی کشته می شود، ولی اگر قرار است ظهور کسی بر مبنای عدل باشد، عدل کامل، کسی این وسط مظلومانه کشته نمی شود مگر در مسیر حق. یعنی به یه عبارتی امام زمان که تشریف بیاورند، کسی که در مسیر حق است به عنوان باطل کشته نمی شه. یه نمونه براتون بگم، در روایات راجع به امیرالمومنین علیه السلام داره که یه عده‌ای از این افرادی که در جنگ در مقابل حضرت امیر قرار می‌گرفتن، حضرت بر اونها شمشیری که با اون کشته شوند و به درک واصل شوند نمی‌زدند. روایت چون می‌دونی؟ در روایت داره که حضرت 7 پشت فرد رو نگاه می‌کردند. اگر مؤمنی در نسل او بود، به تعبیری اگر یه آدم حسابی از نسل او به دنیا می آمد، حضرت ای رو نمی کشتن. زنده میگذاشتنش. حالا به تعبیر من آمنده میخوام حالا دخل تصرف در روایت بکنم، ببین مثلا فرض کنی یه زخمی پاش میزدن خوب میشد، بعد میرفت به شهرشون ازدواج میکرد یا همسر داشت فرزندان میشد، در نسل او مؤمن به ولای امیر المؤمنین و بنده خوب خدا به دنیا میامد. پس امیر المؤمنین جنگیدنش با جنگیدن ما فرق میکنه، ما میبندیم به رگبار. به یه آقای نقل مشهوره، حالا من برای او بهشت و جهنمی تکلیف نمی کنم، ولی این نقل مشهوره که به یه آقای گفتن آقا شما اینجوری مثلا به بعضی ها رو به رگبار میبندی، مثلا توش ممکنه یه مظلومی هم باشه، گفته بود حالا اگه مظلوم بود شهید میشه. این نوع کشتن، نوع کشتن غیر معصوم است. معصوم اینجوری تیر نمیزنه، معصوم اینجوری شمشیر نمیکشه. بنابراین مظلوم کشته شدن در رکاب امام زمان به معنای اینکه دیگران او را بکشند، بله، هر کس برای دفاع از حق کشته بشود مظلومانه، حضرت خونخواه او هستند، خانوادهش رو سرپرستی میکنند، اگر قرار باشد مبلغی به او از بیت المال داده بشه داده میشه. ولی اگر منظور اینه که بالاخره وقتی قیام میشه حق و باطل همه با هم دیگه قرقاتی میشه، یه دی کشته میشن این وسط دیگه، ای منظور اینه باید بگیم قیام امام زمان این نیست، این دیگه معنای عدل پیدا نمیکنه دیگه. چه فرقی میکنه بین قیام حجت خدا با مثلا فرض کنید شمشیر کشیدن یه نفر دیگری در یک روستا یا در دهی؟ خب ممنون از دقتتون، توجهتون، سوالای خوبی که میپرسی. خانم، از خانمای نحوی کدومشون تشریف دارن این روایتو بخونن؟
هر دو هستن.
خب اول از بزرگتر شروع کنیم، یاسمین زهرا خانم، این روایت علل و شرایع رو از وجود مقدس ما با قبل علیه السلام بخونید هنگامی که جدم.
سلام
علیکم.
هنگامی که جدم حسین علیه السلام کشته شد، فرشتگان به درگاه خداوند عزوجل صدا به گریه و ناله بلند کردند و عرضه داشتند اله ها صاحب اختیارا، آیا قفلت می‌ورزی از کسی که برگزیده تو و فرزند برگزیده از بهترین خلق و بهترین خلق رو به قتل رسانیده است؟ پس خداوند عزوجل به آنها وحی فرمود که ای ملائکه من، آرام باشید، به عزت و جلال از سوگند که حتما از آنها انتقام خواهند گرفت، هرچند پس از مدتها باشد. ادامه بدم؟
بله.
سپس خداوند عزوجل برای فرشتگان از روی امامان و فرزندان حسین پرده برداشت، ملائکه خوشحال شدند و متوجه شدند که یکی از آنها ایستاده نماز میخواند. خداوند فرمود به این قائم از آنها انتقام میگیرد.
خیلی ممنون. روایت بعدیشو نازنین زهرا خانم بخونن. سلام. سلام.
و در کافی از حضرت صادق علیه السلام روایت است که فرمود وقتی حسین علیه السلام کشته شد، آسمان ها و زمین و آنچه در آنهاست ناله کردند و گفتند پروردگارا به ما اجازه بده که خلایق را نابود سازیم و بار دیگر زمین تجدید گردد، به حرمت تو را حلال دانسته و برگزیده‌ات را به قتل رسانیدند. از خداوند به آنها وحی فرمود که ای فرشتگان، ای آسمان های من و ای زمین من، آرام گیرید. سپس یکی از حجاب ها را برداشت، به ناگاه پشت آن محمد صلی الله علیه و آله 12 و 30 او مشاهده شدن و دست فلانی قائم را از آنها گرفت و فرمود ای فرشتگانم و ای آسمان هایم و ای زمین من، با آن یاری خواهم جز مرتبه این خطاب
را فرمود. احسنت، ممنون از خانم‌های نحوی. دو تا روایت شبیه هم بود، مضمون هر دوش انتقامگیری توسط وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه از کشندگان امام حسین است. پس تا اینجا ما اون جنبندی که نهایت می‌خوایم بکنیم و اون تحلیلی که می‌خوایم با هم دیگه بهش برسیم رو الان بس ندادیم، انجام ندادیم، اما روایاتی را خواندیم. هر کدام از این روایات که یه خورده توضیح لازم داشت که یه خورده در ذهن ما روشن باشه رو بیان کردیم. اما فعلا تا اینجا اینو فهمیدیم که خدای متعال در برابر این مظلومان کشته شدن وجود مقدس امام حسین علیه السلام و اهل بیتشون و یارانشون در مقابل سؤال و تلاطمی که در عالم خلقت حاصل شد وعده انتقام داد. اون انتقام توسط امام زمان حاصل می شود. امام زمان بر اساس این آیات روایت که تا اینجا خوندیم اسراف در قتل نمی کند، یعنی کسی که مستحق کشته شدن نباشد کشته نمی شود. اما تا اینجا به نظر می رسد تعداد کسانی که راضی به فعل بنی امیه در قتل امام حسین بودند زیادند، به حدی که کسانی که شاهد مبارزه حضرت با این نسل بنی امیه هستند گمان بر این میکنند که حضرت بیش از حد لازم کسانی رو به مؤاخذه انداختند یا کشتند. اما قرآن میگه چنین نیست. یه تصویر ذهنی بخوایم برای خودمون بسازیم فعلا برای فهم روایت، میگیم اگر وجود مقدس امام زمان قیام کردند، چند نفر از عربستان سعودی، چند نفر از امارات، چند نفر از قطر، بحرین، هم اونایی که دور و بر خودمون هستن، چند نفر از اردن در مقابل حضرت می ایستند و راضی به فعل بنی امیه هستند و راضی اند به کشته شدن پیروان امیرالمومنین و فرزندان امیرالمومنین. به نظر می رسد، الان داریم فعلا رو میگیم، در ظاهر به نظر می رسد یه دشت آدم باشه، در ظاهر به نظر اینجور می رسد. خب حالا امام زمان علیه السلام با یه سری از یارانشون، انشاءالله خدا قسمت بکنه ما از یاران حضرت باشیم، در مقابل این دشت ایستادی. کسی که معرفتش نسبت به امام زمان بالا باشه، که قبلا در روایات عرض کردم اینو در یه جلسه ای، ولی اینو بعد روایتشو براتون بخونم چون خیلی روایت قشنگیه. خوش به حال شما که معنوس با روایت اهل بیت هستین، که حضرت فرمودن یکی از کارهایی که بکنید اینه که در زمان غیبت معنوس با روایات باشین که در زمان ظهور حضرت دوچار تردید نشین. شما که الحمدلله معرفت بالا دارین، میگین آقا یه دشته ولی همشون بنی امیه ای هست، یه دشته ولی همشون عمری هست، اینا راضی هم به قتل فاطمه زهرا، اینا از نسل خالد ابن ولید هن که وقتی میبینه فاطمه زهرا رو پشت در شمشیر میکشه حضرت رو به شهادت برسونه که امیرالمومنین با اون مبارزه میکنند و پرتش میکنند. اینا نسل خالد ابن ولیدن، اینا نسل ابوبکرن به لحاظ فکری و اعتقادی. خب اینا تعدادشون زیاده. حالا در این مبارزه خدا به رعب و وحشت و نصرت خودش امام زمان و یارانشون رو مسلط بر اینا بکنه. اینا در ظاهر تعدادشون زیاده دیگه، ولی حضرت اسراف نکردند. حضرت کسانی را به سزای اعمالشون رسوندند و به سزای اعتقاداتشون رسوندند که اینها مستحقند برای این امر. حتی اگر به چشمان عده‌ای زیاد بیان، تا اینجا پس ما این بحث رو میتوانیم اینجوری فعلا جمع و جور کنیم، نه جمع‌بندی. یک تکلیفی از یه تکلیفی از جلد دوی کتاب شریف مکیال خدمتتون بگم. بزرگواران میتوانند بالاخره خودشون پیدا کنن، البته در ذیل با تشکر از آقا سید مشتبه که با بالاترین صدای ممکن سعی کردن که جمع ما رو شاد کنن. در بخش هفتم قسمتی از دعاهای رسیده از امامان معصوم علیهم السلام درباره امام زمان. در ابتدای بخش هفتم سه تا سرفصل نوشته. اول نوشته تذکر چند مطلب، بعد نوشته چگونگی دعا برای تعجیل فرج و ظهور امام عصر علیه السلام آشکارا یا به کنایه، بعد نوشته قسمتی از دعاهای رسیده از امامان معصوم علیهم السلام در این باره. در ذیل این اشاره شده است به دعای شریف ندبه که دعای مشهوری است. این قسمت اولش رو من خدمتتون بخش هفتم از کتاب شریف مکیال، قاعدتا در مکیال های دو جلدی میشه جلد دوم، توی جلد دوم خب اشاره کرده است به دعای ندبه. نوشته از جمله دعاهای ارزنده‌ای که در این باب روایت شده دعای ندبه است. من یه خود سب کنم پیدا کنین بعد توضیحشو بدم. تا شما پیدا بکنین برای شفای همه بیماران از دوستان امیرالمومنین سلام الله علیه، خصوصا اونهایی که التماس دعا دارن، خصوصا اونهایی که در جمع ما کسالتی دارن جسمی روحی، انشالله خدا همه رو شفای کامل عاجل عنایت بکنه. یک سوره هم برای شفای همهشون قرائت بکنیم تا بزرگواران اینها رو پیدا کنن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و رحم خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن از جمله دعاهای ارزنده‌ای که در این باب روایت شده دعای ندبه است که در کتاب زاد المعاد به حذف سند از ششمین امام معصوم علیهم السلام روایت گردیده و خواندن آن در چهار عید یعنی جمعه، فطر، قربان و قدیر تأکید شده. دعای شریف ندبه در مزار بهار آن را از سید ابن طاووس از بعضی علمای ما روایت کردند که گفت محمد ابن علی ابن ابی قره گوید دعای ندبه را از کتاب محمد ابن الحسین ابن سفیان بزوفری، یه ظاهرا یه قریه‌ای در نزدیکی دجله که خدای تعالی از او خوشنود باد، نقل نمودن و یادآور شد که این دعا برای صاحب الزمان صلوات الله علیه هست و مستحب است که در عیدهای چهارگانه این دعا خوانده شود. نیز عالم عجل مرحوم نوری قدس سره در کتاب تحیت الزائر به نقل از مصباح الزائر سید ابن طاووس و مزار محمد ابن المشهدی از محمد ابن علی ابن ابی قره به نقل از کتاب بزوفری این دعا را روایت نموده است. همچنین مرحوم نوری آن را از کتاب مزار قدیم روایت کرده، افزوده که در شب جمعه نیز همچون عیدهای چهارگانه خواندنش مستحب است. چون ما در واقع دعای ندبه طلب همراه با تضرع از درگاه خداست برای ظهور امام زمان سلام الله علیه و از جمله روایاتی که وعده داده شده است به ظهور حضرت عاشورای سید الشهدا سلام الله علیه است، ظاهرا یه تعبیر عاشورا در روایات آمده است، ما این رو اجازه بدید تکلیف کنیم که اصل دعای ندبه رو بزرگواران در صبح روز جمعه حتما قرائت بفرمایند. ترجمه کامل دعا را هم که خود کتاب شریف مکیال دارد یک نوبت تا جلسه بعد بخوانند. یکی از کارهایی که میتونید بکنید اینه که مثلا فرض کنید سرکار خانم نحوی، حاج خانم نحوی مادر، متن دعا رو جمله جمله بخوانند، مثلا نازنین زهرا خانم یا یاسمین زهرا خانم ترجمه رو بخوانند. در واقع یه بار ترجمه با متن عربی مقایسه شده باشه و خوانده شده باشه. اگر کسی باشه، همسرش، فرزندش، دخترش، پسرش، این همراهی رو با او بکنن، این کاره که بکنن، تیکه تیکه بخوانند و ترجمهش رو ببینن، خب نیکوتره، خصوصا برای کسانی که با زبان عربی آشنا نیستن. اما اگر نشد، یک دور دعای شریف ندبه حتما در روز جمعه این هفته انشاءالله خوانده شود. میدانید حالا اینها با وضو هم خوانده بشود خوب است، ولی نیاز به طهارت ندارد این دعا خواندن، جسارت و اهل بیت هم نیست. بنابراین ملاحظات این گونه اگر ممکن نبود لازم نیست، مگر اینکه بالاخره آدم اختیار داشته باشه برای طهارت، و الا اگر در زمانی باشه که فرد براش امکان طهارت کامل نباشه، نیاز نیست حتما باشه، بنابراین ترک دعا نکنه. ترجمه رو کتاب شریف مکیال آورده، حالا کسی بخواد از جای دیگری هم بخواند خیلی فرقی نمیکنه. میخوایم در واقع هم کتاب مکیال خوانده شده باشه هم ترجمهش. بنابراین یک تکلیف ما که این جمعه انشالله انجام میشود، این قسمت از مجموعه دعاهایی که برای حضرت آوردن از کتاب شریف مکیال رو تو جلد دوم میخوانیم. یه بزرگواری سوالی داشتن، بفرمایید. دقایق فرصت داریم که سوال شما رو هم پاسخ بدیم. بفرمایید.
ببخشید چرا من صدام یه لحظه قطع شد. الان صدای من دارید؟
بله بفهم.
اون روایتی که دوستان خوندن، اسراف در قتل آن است که غیر قاتل او را بکشد،
بله،
توی صفحه 108 مکیال،
بله،
توی پرانتز را توی کتاب من جلوش نداشته او منصور است.
بله
خواهم ببینم که این سوالم این بود که این کلمه منصور معناش ارتباطی با بحث این که اگر غیر قاتل رو بکشد اسراف کرد.
شما خودتون معرفی بفرمایید.
صادقی هستم.
خانم صادقی اجازه میدین یه تکلیف شخصی به شما بدیم به خاطر این دقت خوبی که داشتین. نام منصور را تحقیق بفرمایید که معنای اصطلاحیش چیست، و یه تأملی کنید ببینید که علت این که در واقع حضرت در اینجا اشاره کردن که اون بزرگوار منصور است به خاطر چیست، به عنوان تحقیق برای شما، چون شما رو فرد محققی میدانیم، چون شما رو فرد محققی میدانیم این تکلیف رو هم به شما عرض میکنیم. بله یه هم سرچ میتونید بفرمایید. بله به هر حال خود تکلیف رو شنیدین، تکلیف رو متوجه شدین خودتون.
اجازه میدید یه مرتبه بگم؟ ببین
بفرمودین
که معنای کلمه منصور رو به عنوان اسم حضرت استخراج کنم و پیگیری کنم که علت این که ایشون منصور توی این آیه شناخته شدن چیه.
بله و چرا این روایت و به نظر و چرا در این روایت در اینجا به نام منصور حضرت اشاره شده؟ ببینید ما یه سری اسامی حضرت داریم، این اسامی اسامی مشهور امام زمان سلام الله علیه، از جمله اسامی که مشهور است برای حضرت نام منصور است. منصوره هم که نام حضرت زهرا سلام الله علیها است در آسمان ها. در آسمان ها حضرت صدیقه سلام الله علیها رو به نام منصوره می نامند. خدا انشالله به همه تون منصوره های متدینه خوبی عنایت بکنه، از نام منصوره هم غافل نباشید. انشالله خدا به همه تون عنایت بکنه و به نام آسمانی حضرت زهرا انشالله دختراتون هم مسمى بشوند. الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين به ولایت مولانا امیر المؤمنین و ائمة المعصومین علیهم السلام. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلعن أعداءهم.